ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. حسین امیر عبداللهیان میگوید نگرانی طالبان برای تحصیل و اشتغال زنان قابل درک است. دادگاه لاهه روسیه را به دلیل تملک دارایی های شرکت نفت و گاز اوکراین به 5 میلیارد دلار جریمه کرد. قوه قضاییه به رغم نظر حقوقدانان نداشتن حجاب اجباری در خودرو را جرم دانست. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید نگرانی های حکومت طالبان برای تحصیل و اشتغال زنان قابل درک است. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه در نشست 4 جانبه همسایگان افغانستان در شهر سمرقند گفت نگرانی های حکومت طالبان برای فراهم آوردن زمینه های شرعی لازم جهت تحصیل و اشتغال دختران و زنان این کشور قابل درک است. او همچنین گفت جمهوری اسلامی آماده است برای تأمین شرایط تحصیل دختران به طالبان کمک کند. حسین امیر عبداللهیان اما توضیحی در مورد تأمین شرایط تحصیل دختران نداد. گروه طالبان در بیش از 1 سال گذشته به شدت از تحصیل دختران جلوگیری کرده است. دادگاه لاهه به دلیل زیان ناشی از تملک غیرقانونی دارایی‌های شرکت نفت و گاز اوکراین در جزیره کریم مسکو را به پرداخت 5 میلیارد دلار خسارت محکوم کرد. شبه جزیره کریمه از سال 2014 به اشغال روسیه درآمده و ضمیمه خاک آن کشور شده است. شرکت نفت و گاز اوکراین روز پنجشنبه با انتشار حکم دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه که روز چهارشنبه صادر شد گفته است روسیه طبق قوانین و تعهدات بین‌المللی باید خسارت وارده را پرداخت کند. این جریمه بالاترین رقمی است که یک دادگاه بین‌المللی تاکنون علیه روسیه به خاطر خسارت به دارایی‌های اوکراین صادر کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به اظهار نظر برخی حقوقدانان مبنی بر اینکه کشف حجاب در خودرو جرم نیست، نداشتن حجاب در خودرو را جرم دانست. مرکز رسانه قوه قضاییه در اثبات ادعای خود میگوید بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار عمومی جرم انگاری شده. به نظر میرسد بیانیه قوه قضاییه واکنشی به توییت محسن برهانی وکیل دادگستری باشد که روز چهارشنبه گفته بود توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری هیچ مستند قانونی ندارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین به تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف استناد کرده که بر اساس آن فضای داخل خودرو حریم شخصی محسوب نمی شود و فضایی در منظر عموم مردم است. حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی درباره تخفیف 15 دلاری ایران در بازار چین برای رقابت با روسیه گفت اینکه کشورهایی مانند روسیه و ایران و ونزوئلا در شرایط تحریم مجبور هستند تخفیف بدهند شکی نیست. او گفت خریدار هم در شرایطی از ما نفت می‌خرد که منافع خاصی در بر داشته باشد، برابری این تخفیف 15 دلاری ما رقم بالایی محسوب نمی شود. در همین زمینه با دالقا خاتین اغلو خبرنگار حوزه انرژی از باکو گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر برامون توضیح بدن.
ایران با ونزوئلا و روسیه در رقابت هست چون تنها بازار نفت ایران در واقع چین هست و در مورد ونزوئلا هم همینطور. با توجه به این که به کشورهای اروپایی هم سقف قیمت تعیین کردن برای نفت روسیه و نفتی که از طریق دریا حمل میشه رو ممنوعیت واردات اعمال کردن، و همین خاطر الان روسیه حجم عظیمی از نفت خودش رو به چین واریز میکنه با تخفیف حدوداً 10-12% و ایران هم 15% تخفیف میده. اما نکته اینجا که این تخفیف 15% تمام کار نیست. در واقع ایران به غیر از این تخفیف 15% که به پالایشگاه ها میده هزینه های چشمگیر دیگری، از جمله پیدا کردن واسطه ها، از جمله بارگیری نفت برای چندمین بار در اقیانوس ها، به این خاطر که منبع نفت رو پنهان نگه داره، از جمله این که نمیتونه دلار از پالایشگاه های رسمی چین، دولتی چین از ایران نفت وارد نمی کنه، این پالایشگاه های کوچک چین هستن که از نفت ایران استفاده می کنن، از جمله این که نفتی که تحویل میده دلار تحویل نمیگیره یا یورو تحویل نمیگیره، تعاطی کالا انجام میده. همه اینها رو، هزینه ها رو نگاه بکنیم، رقم سرسام‌آوری هست و اصلا توجیهی نداره. از طرفی آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، چه شرکت اطلاعات کالا کتلر باشه، چه رفنیتی باشه، تنکر ترکرز باشه و دیگران، نشون میده که ایران پارسال، همین سال 1401، روزانه به طور متوسط تنها 950 تا نهایتاً 1,000,000 بشکه صادرات نفت داشته، در حالی که سال 1400 7,000 بشکه داشت. حالا 250,000 بشکه در روز افزایش صادرات نفت داشته، که البته همه این هم به چین نرفته. 80,000 بشکه از نفت ایران راهی سوریه شده، اصلا معلوم نیست پولی دریافت میکنه یا نه. 50,000 بشکه روزانه راهی ونزوئلا شده. و در مجموع بگم که هزینه های تخفیف و نقض تحریم ها، دور زدن تحریم ها برای ایران بسیار گزاف.
حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز ایران، چین رو مقصد مهم صادراتی ایران دونسته و گفته صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده. با توجه به وجود تحریم‌ها علیه ایران، افزایش صادرات نفت رو شما چگونه می‌بینین؟ اگر این موضوع درست باشه، پول این صادرات چی شده؟
ببینین، ایران قبل از تحریم‌ها روزانه 2,500,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما چنان که اشاره کردم نهایتاً پارسال 1,000,000 بشکه در روز تونسته صادرات نفت داشته باشه. بخش اعظمش به چین رفته. ایشون درست میگه، چین تقریباً، حالا سوریه و ونزوئلا رو اگه اغماز بکنیم، چین تنها مشتری نفت ایران هست، منتها پول نفت ایران یا بخشش به تخفیف میره، بخشش به هزینه های دور زدن تحریم ها، بخشش به تعاطی کالا میره و غیره. اما اینکه توجیه بکنند این وضعیت رو، بگن که ما تونستیم موفقیتی داشته باشیم، اینا خیلی نادرسته. ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشون میده که ایران حتی بدون در نظر گرفتن تخفیف ها و هزینه دور زدن تحریم ها، 58 میلیارد دلار صادرات نفت و محصولات نفتی و گاز روی هم رفته داشته، در حالی که اگه تحریم ها نبود، دو برابر این رقم، یعنی 60 میلیارد دلار بیشتر میتونست درآمد داشته باشه. ما در سال گذشته نصف شدن ارزش پول ملی ایران رو داشتیم. اگه درآمدهای نفتی ایران واقعا محقق میشد، این اتفاق نمی افتاد. و همچنین افزایش چشمگیر بدهی های دولت رو داشتیم، که این هم نشون میده که بودجه محقق نشده.
گفتگوی شنیدید با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی از باکو.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سازمان حقوق بشر برای ایران و با هم علیه مجازات اعدام در گزارشی از شمار بالای اعدام‌ها در سال 2022 از بالا رفتن آمار اعدام شدگان جرایم مربوط به مواد مخدر در این سال خبر داده. بنابراین گزارش، شمار این قبیل اعدام‌ها نسبت به سال 2020 ده برابر شده. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با موسی برزین، کارشناس حقوق جزا در ترکیه، گفتگو کرده که با هم بشنویم.
یکی این که این آمارهایی که از طرف سازمانهایی که در خارج از کشور و یا احیانا داخل کشور از طریق فعالان داده میشه، اینها همه اعدامها رو منعکس نمیکنه. قوه قضاییه هیچ بار نیومده آمار بده در مورد جرایم و مجازات ها، بنابراین خیلی دقیق نمیشه تحلیل کرد که حالا چرا سال قبل مواد مخدر کمتر بوده الان بیشتر، اصلا شاید هم سال قبل هم باز بیشتر بوده در آمارها منعکس نشده. این از یک طرف. طرف دیگر قضیه اینه که در سال 96 قانون مبارزه با مواد مخدر که اصلاح شد اعدام ها از بین نرفت، یعنی کاهش یافت، مواردش محدود شد، کاهش یافت، ولی باز هم در قانون مبارزه با مواد مخدر برای تعدادی از جرائم مرتبط با مواد مخدر پیش بینی شده اعدام.
یعنی خب اگر این رو هم در نظر بگیریم، خب اون چیزی که اونا پیش بینی کرده بودن تا اونجایی که در خاطرم هست، اگر که اشتباه میگم شما اصلاح کنید، این بود که اگر با ماموران درگیر بشن، سردستگی داشته باشن، پشتیبانی مالی کرده باشن، یا مثلا از کودکان کمتر از 18 سال استفاده کرده باشن، چون این مواردی بود. آیا این تعداد مورد ما شاهدش بودیم که رقم تبدیل بشه به اون چیزی که 10 برابر بیش از سال 2020 باشه؟
ببینید، البته مثلا گفته 3 کیلو بالاتر هم اعدام میشه، به هر حال محدود کردن آمار اعدامی های مواد مخدر هم نسبت به قبل از اون قانون پایین تر اومد. بله این الان هم ادامه داره، اما اون چه که اتفاق افتاده، ببینید وقتی که یک پرونده مربوط به مواد مخدر اعدامی هست و میره اجرای احکام، این چندین سال طول میکشه تا اجرا بشه. اینطوری نیست که فلپور اجرا بشه. حتی ما پرونده‌ای داریم قبل از اصلاح اون قانون که متهمینی از اعدام محکوم شدن الان تو زندانن. بنابراین همه ساله یک سری از زندانیانی که در انتظار اعدام هستن از سالهای پیش وجود دارن. در اون چه که اتفاقی که امسال افتاده اینه که حکومت برای اینکه حالا با مقاصد بیشتر سیاسی اومده اونهایی که در نوبت گذاشته از سالهای پیش مونده رو اعدامشون رو تسریع کرده. بنابراین شاهد این که نسبت به سال قبل اعدامها در آمارها بیشتره، ولی احکام اعدام به مواد مخدری ها توجه کنید بیشتر نشده. احتمال زیاد هم بحث تظاهرات هایی که بعد از قتل خانم مهسا اتفاق افتاد تأثیری داره در افزایش این اعدام ها.
پس بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که بخشی از این زیاد شدن اعدام ها یا اون چیزی که الان این گزارش بهش استناد میکنه در مورد 10 برابر شدن موارد اعدام مربوط به مواد مخدر نسبت به سال 2020، باید افرادی بوده باشن که در صف اعدام قرار داشتن و نتیجتاً پرونده مشخص نبوده روند رسیدگیش و در جایی تصمیم گرفته شده که به هر حال حکم اجرا بشه در شرایط خاص سیاسی؟
بله، ببینید اجرای احکام زیاد شده، یعنی این نتیجه گیری رو میشه کرد، نه اینکه بگیم واقعا. البته ببینید، با توجه به اینکه جمعیت رشد پیدا میکنه و با توجه به اینکه مسائل مشکلات اقتصادی بیشتر میشه، بیکاری زیاد میشه، در این وضعیت ها جرایم هم افزایش پیدا میکنه. حالا اینها یه مباحث جرمشناسیه، یعنی یه فاکتور دیگه هم این استش که نسبت به سال 96 که اصلاح قانون شد، اگر فرضاً اونجا سالی ما مثلا 1000 فقره جرم مواد مخدر داشتیم، الان مطمئن باشید این شده 2000 فقره. بنابراین تعداد جرایم هم افزایش پیدا کرده. به هر حال اون چی که امسال شاهدش بودیم اینه که یک رعب و وحشتی در اثر اجرای احکام اعدام در جامعه ایجاد بشه برای کنترل حالا اعتراضات مردمی.
گفتگوی شنیدید از محمد زرقامی با موسی برزین، کارشناس حقوق جزا ساکن ترکیه. اما با این خبر به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونین برای جستجوی خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنین. همینطور میتونین با شماره پیامگیر 2042-2112-2113 با رادیو فردا در تماس باشین. سپاس که تا این لحظه با ما بودین.